أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشکال هفتمی که متعرض شده بودن این بود که شما برای اینکه از شر تسلسل راحت بشید، اومدید اصلا گفتید که مواد ثلاث امور ذهنی هن و خارجیت ندارن. ولی اگه دقت کنید باز همینجا تسلسل هست، برای اینکه شما در ذهن میگید که این شی متصف میشه به امکان یا وجود یا امتناع. خب ما میگیم خود این اتصافش به امکان به چگونه است؟ مجبورید بگید که به ضرورت، چون اگه نگید به ضرورت باید انقلاب رو جایز بدونید، در حالی که انقلاب محاله. وقت ما بعد نقل کلام کنیم در خود همون ضرورت، میگیم اون وجوب که برای این امکان ثابت شد به چه نحوه، آیا به ضرورت یا بل امکانه یا بل امتناع. باز مجبورید بگید به ضرورت، به همون دلیل که انقلاب محاله و همینطور تا بی نهایت پیش میره. پس بنابراین باید بی نهایت وجوب شما قائل بشید. بعدم اومدن گفتن نه، اصلا ما به این خودمونم مقید نمیکنیم به این که بگیم حتما وقتی شیء ممکن بود امکان برایش ضرورت داره. هر جور شما میخواید بگید، بالاخره که باید یکی از مواد ثلاثو داشته باشه. اگر چیزی متصف است به امکان، اتصافش به امکان یعنی همین ممکن بودنش، بالاخره یا باید واجب باشه یا باید ممکن باشه یا ممتنه. وقت بعد نقل کلام میکنیم در همین احد الامور الثلاثه که عبارت است از وجوب یا امکان یا امتناع، میگیم اینا که ثابتن برای اون امکان قبلی، اینا آیا به نحو وجوب یا امکان یا امتناع؟ مجبورید بگید یا به نحو وجوب یا امکان یا امتناع. پس دوباره نقل کلام میکنیم در احد الامور الثلاثه ثانی، اینا که ثابت شدن برای موضوعاتشون باز باید به نحو وجوب یا امکان یا امتناع باشه و همینطور باب تسلسل باز میشه. این اشکالی بود که متعرض شدن. مرحوم آخوند اشاره میفرمند به این که تسلسل مقدمه یا تمهید جواب. تمهید جواب این است که تسلسل دو گونه است. یک تسلسل بالقوه، یک تسلسل بالفعل. تسلسل بالفعل همونه که در بحث علت و معلول میگن. میگن اگه بخواد این معلول علتی داشته باشه که قهرن باید علتش بالفعل باشه. چرا؟ برای اینکه معلول حدوثاً و بقاءاً احتیاجی به چی داره؟ به علت. پس باید علت همین الان باشه. اگه خود اون علت هم علتی داره، خب اون علتش هم پس همین الان باید باشه. و همینطور این تسلسل تسلسل بالفعله، یعنی بالفعل مجموعه ای از موجودات هستن بی نهایت که خود اینم تازه مطلقا محال نیست. این تسلسل بالفعل در صورتی محاله که اجزایش بینشون ترتب باشه و مجتمع در وجود باشن. اما یه تسلسل داریم که تسلسل بالقوه است. تسلسل بالقوه یعنی اصلا سلسله بی نهایتی بالفعل وجود نداره. کجاست که سلسله بی نهایت وجود نداره؟ یعنی یکیش مثل عدد. شما این زنجیره عدد که یک حلقش یکه، حلقه اولش حالا به فرض این که عدد یکم عدد باشه یک، حلقه دومش دو، حلقه سومش سه، خب این زنجیر تا کجاست؟ میشه بگیم عدد به یه جای ختم میشه؟ خب هر عددی شما در نظر بگیرید میشه به اضافه یک بکنی، میشه یه عدد بالاتر. پس این زنجیره عدد یعنی سلسله عدد بی نهایته، ولی این بی نهایت بی نهایت بالقوه است. یعنی چه؟ یعنی شما اعداد بی نهایت بالفعل که یکیش یک باشه دومیش دو باشه و بی نهایت همشم در خارج باشه، اون چه دارید متناهیه. پس چرا به این میگن لایتناها؟ میگن لایتناها یعنی توان این که بازم پیش بره داره. تا کجا؟ تام نداره. چون تا نداره بهش میگن لایتناها. نمیشه بگیم عدد به یه جای که رسید دیگه بعد از اون عدد نیست. نه، هرچی بری بازم عدده، تازه عددش هم بزرگتره، هرچی میری عددش بزرگتر میشه. یا مثلا در تقسیم جسم میگن آقا این جسم اگه تقسیم کنی میشه دوتا. خب حالا هر کدومش هم باز میشه تقسیم کرد، اون وقت میشن چهارتا. هر کدوم از اون اجزا رو هم میشه تقسیم کرد، اون وقت میشه هشتا. خب تا کجا؟ تا کجا این تقسیم ادامه داره؟ میگن عقل میگه تا بی نهایت. شما ممکنه در خارج قدرتشو نداشته باشی، ولی از نظر عقلی تا بی نهایت این تقسیم راه داره، یعنی هیچ جا ختم نمیشه. تا بی نهایت معناش نه، نه اینکه شما تقسیمات بی نهایت در خارج دارید. نه آقا، در خارج الان یه چیز آنی. تازه وقتی تکشم کردید یه تقسیم کردید، نه بی نهایت تقسیم. بی نهایت تقسیم بالفعل نیست. این که میگن تسلسل یعنی بی نهایت بالقوه، بازم بی نهایت بالقوه به این معنا نیست که یعنی این بالقوه یک وقت بالفعل میشود. نظیر این که میگیم این بچه مجتهد بالقوه است، بعد یه روز خب میشه مجتهد بالفعل. نه آقا، به این معنا نیست، هیچ وقت فعلیت پیدا نمی. لذا میگن این بالقوه به معنای تسلسل لایقفیه، یعنی یه جای وای نمیسته، یه جایی نیست که برسی به مرز و بگی دیگه از اینجا به بعد نیست. لذا تسلسل بالقوه یا لایقفی. تسلسل لایقفی یعنی متوقف به یه جایی نمیشه. میفرمان آخوند اونی که حالا این تمهید که شد تسلسل دو قسمه، حالا میفرمان که بعد از تمهید ازا تمهد هازا نغو التسلسل مذکور فی المواد سلاس تسلسلون بالقوه. یعنی چه؟ یعنی شما انسان رو با وجود میسنجید، میگید الانسانو موجودون بالامکان. خب اینجا الان یه کیفیت پیدا شد به نام امکان. بعد میگید خب اتصاف این وجود به امکان به چه نحوه؟ به نحو ضرورته. پس امکانو نسبت الوجود الال انسان ممکنتون به ضروره. بعد میگید خب این نسبت ضرورت که اینجا گفتیم این خودش چطوره؟ اینم باز میگید آقا ضرورت و نسبت الوجود نسبت الامکان الالانسان، این ضرورت هم چیه؟ بس ضروره. خب حالا هرچی میشه تا بی نهایت رفت، ولی تا بی نهایت به معنای این که هیچ جا بند نمیشه، نه این که تا بی نهایت یعنی بی نهایت موجود میشه در خارج. پس این تسلسل اون تسلسلی نیست که محاله. اونی که محاله این تسلسل بالفعله، تازه اونم نه همه مواردش. اگر تسلسل بالفعل بود شرایط دیگری هم داشت اون وقت میشه محال، اما اگر تسلسل بالقوه بود از ریشه اصلا محال نیست. اینجا وابسته به ذهن شماست. تا هر جایی که ذهن شما فعالیت بکنه این سلسله ادامه پیدا میکنه. ابتدا در خارج یه چیز دیدید و اون زید بوده. اصلا در خارج که نداشتیم چیزی به نام امکان. اومدید تحلیلش کردید. خب تحلیل یعنی کار ذهن به انسان و وجود. وقتی تحلیل کردید بعد دیدید خب خراب شد، زید که یکی بود این شد دوتا، انسان و وجود. اومدید یه نسبت بینشون برقرار کردید، نسبت اتحادی، گفتید الانسان و موجودون. این نسبت مال خارج نیست، مال ذهنه. هیچ که نمیگه نسبت بین، یعنی حالا آخون نمیگه نسبت بین وجود و انسان در خارج هست، نمیگه اینا در خارج عین همن و نسبت معنا نداره. پس این نسبت تو ذهن پیدا شد، کیفیتش به طریق اولا. وقتی میگه الانسان و موجودون بل امکان، پس این امکان تو ذهنه. حالا خود این امکان که برای نسبت هست، میگیم نسبت الانسان الالوجود ممکنتون. این وقتیه که شما بیایی بین این نسبت و امکان که بین نسبت و امکان که خودش یک موصوف نسبت، امکان یک صفته، ارتباطش رو در نظر بگیری. بعد از در نظر گرفتن ارتباط کیفیتش رو در نظر بگیری، میگی کیفیتش به ضرور است. نسبت انسان به وجود ممکن است، این به ضرور ممکنه، یعنی امکان ضروریه. دوباره میایید نسبت این ضرورت را به این نسبت به امکان، میگید نسبت الامکان الانسبه، یعنی نسبت الانسان الالوجود. این نسبت الامکان الان بله ضرورت و نسبت امکان الى نسبت الانسان الى الوجود، اینم چی؟ ضروریتون یا به ضرورت. یه ضرورت جدید پیدا میشه و همینطور هی کشش میدید. کش دادنش دست شماست. هر وقت کشش ندی کش پیدا نمیکنه. این همونیست که میگن چون امریست ذهنی، هر وقت شما ذهنتون رها کرد رها میشه. این تسلسل محال نیست. این جوابو که اجمالاً دادن، بعد وارد میشن در یک مقدمه‌ای بیان بکنن تا یه جواب تفصیلی بدن. اون جواب تفصیلی چیه؟ حالا میخواید این عبارت رو یه سطر رو بخونیم. ول جواب ان تسلسل ها هنا به معنا لا یقف. تسلسل در اینجا به اون معنای ترتب موجودات به صورت بالفعل بی نهایت نیست که محاله، بلکه تسلسل در اینجا به معنای لایقفه، یعنی این سلسله متوقف نمیشه به جایی. لأنهو حاصل من اعتمال ذهن، برای اینکه این تسلسل پدید میاد از فعالیت ذهن، تصرفات ذهن اینو به وجود میاره. خب تا هر جا شما ادامه بده ذهنت این ادامه پیدا میکنه، هر جا رهاش کرد رها میشه. من غیر ان ینساق الیه الامر به حسب نفسه، بدون اینکه سیر کند به این تسلسل به سمت بی‌نهایت، واقع به حسب خودش، یعنی واقع خود به خود بی‌نهایت نیست، واقع یه زید آقا همین، خیلی هم محدوده. اما شما میاری تحلیلش میکنی به انسان و وجود، بعد یه نسبت اینجا درست میشه، بعد میگی خب حالا این کیفیت نسبت چجوریه؟ امکانی. همین اولیش ساخته یه ذهن شماست، تا چه برسه به بعدیاش. همین اولیش میتونی نسازی، اگه اولیشو نسازی خود اولیش هم نیست. و ینقطع و بنقطاع اعتبار العقل و قطع میشه این زنجیره با قطع شدن لحاظ عقل شما، هر وقت لحاظ نکردی تموم میشه. پس این تسلسلی نیست که محاله. مثل اینه که ای بیکار باشی یا آقا این تقسیم میشه، فرض کنیم مثلا این 15 سانتی متره تقسیم میشه به 2 تا 7 سانتی متر و نیم، تقسیم هم نمیکنی در خارج ولی تو ذهنه، دوباره هر کدومش تقسیم میشه به نمیدونم 3 سانتی متر خورده ای، دوباره همینطوره بشی هرچی بخوای پیش بری میشه، یا روی کاغذ بیار. اما و تحقیق و هذا المقام، این تحقیق اصلش در چیز هست، در تلخیص المحصل از مرحوم خواجه صفحه 107 هست. آخوند بفرمند که شما در بحث وجود ذهنی بفرمایید. نه خارجیه، تسلسل بالفعل چون محاله، اون خارجیش محاله، ذهنیش محاله. اونی که محاله میگن یه همچین چیزی تو خارج محاله، یعنی تو خارج نداری. نه اصلا نیست، اگه باشه تو ذهن که میشه ممکن، چون محاله یعنی چه؟ نشدنیه. چی نشدنیه؟ همون که اجزاء بالفعل در خارج باشن. خب این میخواد چی بفرماد؟ این پس بعد تحقیق، در این بعد تحقیق 4 امر فیه امور اربعه، یک امرش تمهید للجواب، میخواد اون جوابی که آخوند میخواد بده اول به ما یه مقدمه ای رو عرضه میکنه و اون مقدمه اینه و هو ان، در وجود ذهنی خوندید ان صورت العلمیه اولا و به ذات حاکیتون للواقع، صورت ذهنی کارش نشون دادنه و این کار اولیش، اولا و به ذات خودش اصلا مورد توجه نیست. شما که دارید به این تخت نگاه میکنید فکر کنید دارید تخت رو میبینید، اصلا هیچ توجه ندارید به اون صورتی که داره تخت رو نشون میده. اون صورتی که تخت رو نشون میده کارش نشون دادنه، اما خودش مورد توجه نیست. اولا و به ذات حاکیتون للواقع فهیه آلتون لملاحظت الواقعه و ما بهی ینظر، چیزیست که به وسیله او نگاه میکنه، مثل عینک که در چشم من میمونه. من تا نگفته بودم عینک اصلا توجه به عینک نداشتم، حالا که گفتم عینک توجه کنم، عینک کارش اینه که من با شما رو میبینم، چیزهای دیگر رو میبینم، خودش مورد توجه نیست. صورت علمیم شأنش حکایته و این حکایت ذاتیشه و این مسئله که حکایت ذاتیشه یکی از ارکان معرفت شناسیه که اون غربی ها به این توجه نکردن که همشون دوچار شکن. اینجا رو اگه میگرفتن، چون اصلا اونا بحث معرفت شناسی رو از تصدیقات شروع میکنن، در حالی که معرفت شناسی خیلی وسیع تره، علم حضوری یکی از ارکان معرفت شناسی اونا ندارن. تصورات و حکایت تصوری که یک چیز ضروری و غیر قابل تخلفه، باز اونا اصلا متعرض نیستن، لذا میرن از کمر میخوان این ساختمون رو بسازن، مثل یک معمار نادونی که میاد به بناش میگه این 1 متر زیر رو ولش کن، از اون 1 متر به بالا بساز، امکان نداره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمت جهل بدتر از همه چیزه. یکی از کسانی که مخلد در آتشه و مساوی با کافر و منافق در این حکم همین شاک، چون در روایات شفاعت داره وقتی شفاعت تموم میشه که دیگه آخرین شفیع هم در بعض روایات داره خود خداست، یعنی اونایی که دیگه هیچ شفیعی زورش نمیرسه کارشو انجام بده خود خدا وارد میشه. ولی بعد از همه شفاعت ها سه گروه میمونن تو جهنم: کافر، منافق و این بدبخت شاک. این شاک هم با اونا مساویه، چون ظلمت مونده تو همون ظلمت با و از ظلمت شک و جهل و نادانی خلاص نشده، نیومده به طرف. بالاخره میگن آقا صورت علمیه، یه امر وجدانیه، هر چی میخوای تصور کن، هر جغور بغوری رو میخوای تو ذهنت تصور کن، ولی ببین چه قشنگ چیزی رو نشون میده که شاید تصور کردی، همون جغور بغوره رو نشون میده. شما یه حیوان تصور کن، یه دستش مثلا کلوف باشه، دست فیل باشه، یه دستش نازک باشه مثل پای لک لک، یه پاش مثلا کوتاه باشه، یه پاش بلند باشه به طوری که تا کرده. خب این وقتی تصور کردی یه همچین چیزی داره نشون میده، بعدم میگی اونی که من تصور کردم واقعیت نداره. چی واقعیت نداره؟ تصورت یا واقعش؟ واقع. چرا؟ برای اینکه خود تصور مورد غفلته. همواره تصور شأنش چیه؟ حکایت کردن از اون واقعه، و هیچ خطا هم در این نداره. شما میگه آقا رنگا تو خارج نیست، باشه نباشه، من که تصور قرمزی کردم دارم قرمزی رو چیه؟ میفهمم. قرمزی رو من دارم میفهمم، حال میخواد باشه میخواد نباشه کاری هم نداره به این که تو خارج باشه یا نباشه. خب پس صورت علمی اولا و به ذات حاکیتون للواقع، فهیه آلتون لملاحظت الواقع و ما به یونزر. خب اگه اینطوری شد ولا حکم لها، در اینجا نمیتونی بگی صورت علمی مجرده، نمیتونی بگی صورت علمی کیف نفسانیه. چرا؟ چون وقتی میتونی این رو براش حکمی بار کنی که خودشو چه کار کرده باشی؟ تصور کرده باشی. تصورم فرض اینه که به خودش توجه بکنی، فرض اینه که مورد توجه چیه؟ نیست. تمام توجه شما به اون واقعه. فهینما تقول الانسان و جوهرون زو ابعاد ثلاثه تا آخر. اینجا منظورت اینه مفهوم انسان جوهره؟ هرگز. واقع انسان جوهره، یعنی اونی که این مفهوم ازش حکایت میکنه، دارای ابعاد ثلاثه. اون زید خارجیه، تصور زید که ابعاد ثلاثه نداره، نامن اون آدم خارجیه. پس تمام احکامی که میاری مال چیه؟ مال اون واقع. انسان نامیز جوهر مثلا حساسه، همش مال اونه. خود این صورت هیچ مورد توجه نیست. حالا اگه اومدی بهش توجه کردی، مثل اینه که عینک رو برداری بهش نگاه کنی، دیگه این عینک کاره نشون دادن رو نداره، دیگه منعزل میشه از اون وضع قبلیش. وقتی اومدی به خودش نگاه کردی، این میشه یک چیز دیگه، و البته خب احکام خودش رو داره. اینجاست که شما میگی مثلا کیف و نفسانی. فهینه ما تقول الانسان جوهران زو عباد سلاسه، الجوهر و ما بعدهو احکام لواقع الانسان المحکیه به صورت العلمیه لا لنفس صورت العلمیه. پس بنابراین صورت علمیه خیلی روشنه که حالت ابزاری داره، حالت ارائه داره. ایشون میفرمه مثل آینه میمونه، آینه تا وقتی شما رو نشون میده که خود آینه رو نمیبینی. ای رفتی سراغ آینه دیدن، مثل وقتی میخوای برای عروسی آینه بخری، اون وقت دیگه خودت رو نمیبینی، آینه رو داری میبینی. و ازا نظرت الیها نفسها بله امکن لک ان تحکم علیها به انها مثلا کیفون نفسانیون او ممکنون او یا هر حکم. این تمهید اون تا این تمهیدو که آخون میگه، مسئله دوم شکل میگه و اونی که یه اشکال خیلی عمده اینجا مطرح میشه که این حرفی که آخون در جواب این اشکال میزنه باز یکی از چیزای کلیدیه در معرفت شناسیه. و اون مسئله دوم اینه، این قلت کیف یکون صورت العلمیه آلتن غیر ملحوظ فی نفسها ما ان الحکما یقولون السورة العلمية هي المعلومة بالذات و واقعها معلوم بالعرب. یه شما اومدید به ما یاد میدید که صورت علمیه حاکی خودش گمه، اصلا مورد التفات نیست، در حالی که یه مسئله ما داریم. میگن در علم حصولی، ملاحظه بفرمایید، علامه طباطبایی صریحاً توی نهایه دارن یا در بدایه، یادم نیست یکیش، اونجا میفرمایند که علم حصولی دو تا معلوم داره، یک معلوم به ذات که عبارت از چی؟ خود صورت. خود صورتی که برای شما معلومه، یه معلوم بالعرض و اون عبارت است از چی؟ چیزی که صورت او رو نشون میده. میر دامادم فرموده معلوم بالمجاز، یعنی مجازن معلومه، مثل جرالمیزاب میمونه. اگه گفتی جرالمیزاب چطور مجازه؟ اینجا مجازه، اون اصلا معلوم نیست. خود آخوندم یه جا دارن صریحاً میگن هر جا ما گفتیم بالعرض یعنی مجاز. خب پس اون که اصلا هیچی، اون که اصلا بذارش کنار، اون فقط مال عرف خوب معلوم بودنش، با دقت فلسفی او اصلا معلوم نیست. اونی که معلومه عبارت است از چی؟ از خود صورت علمیه. و چطور شما گفتید این ابزاره، خاصیت ابزاری داره، خودش مورد توجه نیست، تمام توجه به واقعشه، این که با هم تعافت داره؟ خب پس مستشکل میگه چگونه صورت علمی آلت است و مورد ملاحظه و توجه نیست، با اینکه حکما میگن صورت علمی معلوم به ذاته و اون خارج معلوم بل عرض. قلتو آخوند فرمان که معنا کونل واقع معلومن بالعرض انهو اذا جعل فی حد نفسهی موضوعن لم یهمل علیه انهو معلوم. یه دقت فلسفی یه چیز دیگه نظر داره، نه اینکه اون خارج معلوم نیست. شما میگی درخت، وقتی من دارم نگاه به درخت میکنم، فیلسوف میگه درخت معلومه به ذات نیست. یعنی چه؟ یعنی اگه درخت و موضوع قرار بدی هیچی دیگه نباشه، هیچی دیگه نباشه. چون وقتی میگی معلوم به ذات، یعنی خود ذاتش اگه موضوع قرار گرفت، حکم معلومانو چیه؟ حکم معلومانو چیه؟ داره. برای اینکه معلوم به ذات میگی شما، معنای معلوم به ذات اینه، معلوم به ذات یعنی به ذاته معلومه، یعنی اگه ذاتش رو عقل بهش نظر کنه، با قطع نظر از هر چیز دیگر او چیه؟ معلومه. خب نیست؟ اگر شما از درخت صورت علمیه نداشته باشید معلومه میشه؟ بله؟ درخت میشه برای شما معلوم؟ خب معلومه که معلوم نیست. پس درخت معلومه به ذات نیست، یعنی این که اگر خودش باشه و خودش معلوم نیست. اذا جعل فی حد نفس موضوعا لم یحمل علیه انه معلوم الا بالعرض. اگه یادتون باشه ما قبلا میگفتیم اگه انسان رو موضوع قرار بدی، بخوای حمله موجودان برش بکنی، عقل میگه نه آقا، الانسان لا موجود ولا لا موجود. ای بخوای موجودان رو برش هم بکنی، عقل نمیپذیر. اگه جسم و موضوع قرار بدی، بعد بگی ابیض، عقل میگه نه آقا، جسم لا، ابیض نیست. میگم بابا خب جسم سیفیده، میگه باشه جسم که سیفیده، تو چی رو موضوع قرار دادی؟ من که عقلم، کارم چیه؟ دقته. من عرف نیستم که شما میگی جسم سفیده، منظورت جسم تخت سفیده. باشه، بگو هاذا الجسم، ولی وقتی گفتی هاذا الجسم، اگه بما هو جسمون بگی، باز عقل زیر بار نمیره. بگی هاذا الجسم، اما بما هو جسم، ابیض میگه نه، بما هو جسم من که ابیضیتش نمیبینم. پس اگه میخوای بگی ابیض، باید بگی هاذا الجسم الابیض. یعنی اول خود ابیض بودن رو تو موضوع چه کار کنی؟ عقص کن. اگه میخوای بگی انسان موجوده، باید بگی الانسان الموجود. اون وقت اخو میگه بله وقت موجوده. انسان موجود عین وجوده، چطور میشه موجود نباشه؟ اون موجوده. اینا حرفای آخونده ها، من دارم فرمایشات ایشونو میگم، البته حرف علامه غیر اینه. علامه میگه همون وقت هم که تو میگی انسان موجود و موضوع قرار میدی، بازم موجود نیست، اون مثل عمای موجود میمونه، مثل جهل موجود میمونه. بالاخره پس بنابراین اگه میگن واقع معلومه بالعرضه، یعنی معلوم به ذات نیست، یعنی اگه خودش و ذاتش و موضوع قرار بدی، حکم معلومیت رو نداره الا بالعرض. و اما صورت العلمیه، حالا بگیم الا بالعرض، بگیم و به وا الا بالعرض و به واسطت صوره. اون واقع رو اگه میخوای بگی معلومه، باید بگی چون صورتی من ازش دارم، به واسطه اینکه اون صورت رو ازش دارم معلومه. یعنی الشجر و ز صورت اندی، وقت چی؟ معلوم. نه الشجر و فی ذاته، الشجر و ز صورت ذهنیت لی، اون شجری که صورت ذهنی برای من داره، اون البته چیه؟ اونجا عقل میگه بله معلومه. اما همین که گفتی ز صورت لی، یعنی پس شجر برای معلوم بودن ذاتش کافی نیست، احتیاج داره به اون صورته. و هازا به خلاف نفس صورت، نفس صورت العلمیه. اما خود صورت علمیه معلومه یا به ذات یا بالعرض؟ خود صورت علمیه رو اگه موضوع قرار بدی، عقل میگه چی؟ میگه اون دیگه به وسیله یه صورت معلوم نیست. درخت خارجی را شما با صورت میفهمی. خود صورت چی؟ اگه بخوای با یه صورت دیگه، اون وقت هیچ وقت هیچی نمیفهمی. برای اینکه این صورت با یه صورت دیگه، اون صورت هم با یه صورت دیگه، حلم مجرا فیت سلسل. و اینجا هم علیت و فعلیت در وجودم میخواد، چون تا صورت نباشه وسیله فهم محقق نمیشه، اون وسیله فهمه. پس اگر شما میخوای صورت را باید با یه صورت دیگه بفهمی، هیچ وقت فهم محقق نمیشه. پس بنابراین بخلاف نفس صورت العلمیه، فانها معلومتون بالذات و بلا واسطه. اونی که میگن معلومه بالذات و معلومه بالعرض، معناش اینه لا ان احکام المترتبه لسوره و انها مقصودتون بذات. معنای معلوم بذات این نیست که وقتی شما هر حکمی میکنی مقصود بذاتت خود صورته، احکام مال صورته، این نیست که. اون بحث معرفت شناختیه. عقل میاد یک دقتی میکنه، میخواد ببینه معلوم شما چیه، نه موضوع شما چیه. معلوم به ذات شما میگه صورت علمیه است، و واقع اگه معلومه به خاطر اینکه این صورته رو داره. نظیر اینکه سفید به ذات خود سفیدیه، و این جسم اگر سفیده به خاطر اینکه سفیدی رو داره. اگه این سفیدی رو جسم نداشت، هیچ وقت عقل زیر بار نمیرفت که شما بگی سفیده. پس معنای معلوم بالعرض این نیست که اون معلوم نیست، معناش اینه که به ذات معلوم نیست. یعنی اگه صورت نباشه معلوم نیست، و اما وقتی صورت بود معلومه. همطوری که وقتی سفیدی رو جسم بود، جسم چیه؟ سفیده. اگر بی خود اینطور تعریف میکنی، تعریف درست نیست. حالا اینا یه بحث معرفت شناسی، اگه خواستید باید بیاد بحث معرفت شناسی بکنیم. حضور صورت صفت چیه؟ صفت صورته. علم صفتی کیه؟ صفت منه. پس علم صفت عالم است، حضور صورت صفت عالم نیست. چی نتیجه میده؟ علم حضور صورت نیست. هر کی میخواد گفته باشه شما باید عقلت رو معیار قرار بدی، دقیق نگاه بکنه میشه یا نمیشه. علم حضور صورت نیست، حضور صورت شرط علمه، علم یه چیز دیگه.
علم ما حیثیت حکایت اون صورت یا حیثیت الموجود فرسه؟
حیثیت حکایتش خیلی روشنه،
خودش دیگه معلوم الذات نیست.
و تحلیل هذا المقام ان کون الشیء، اون البته یه نکته ای داره که حالا میرسیم بهش میگم انشاءالله. تحقیق این مقام همون فرمایشی است که خواجه در نقد المحصل صفحه 107 فرموده. گفته چی؟ گفته کون الشیء معقولا منظورا فیه للعقل غیر کونه آلتا للعاقل فی تعقله از لا ينظر فی، بل انما ينظر به مادام کونه کذلک. اگر یه چیزی رو خودش مورد توجه قرار دادی و نظر در خود او کردی، این که شیئی معقول و منظور فی باشه برای عقل شما، یعنی عقل شما او رو تصور کرده و به او نظر داره، غیر از این است که او ابزاری باشه برای عاقل در تعقل. چرا غیر همه؟ زیرا اگه ابزار شد دیگه لا ینظر فی، در صورت ابزاری ما بهی ینظره، دیگه ینظر فیه نیست، ما فیه ینظر نیست، دیگه به خودش نگاه نمیشه. بل انما ینظر به مادام کونه کذلک، مادامی که ابزاره فقط به وسیله او نگاه میشه، به خودش نگاه نمیشه، مثل عینکی که در چشمه. مثلا اذا عقلنا الانسان مثلا به صورت فی عقلنا و معقول ما انسان شد، یعنی واقعا درست انسان رو تعقل کردیم. فنهی نحنو هینه ازن لم ننظر در اون صورتی که بها نعقل الانسان، ولا نحکم بر خود صورت به حکمن، ولا نحکم بر صورت اون وقتی که حکم میکنیم بر انسان که انه جوهران، نه لا نحکم بر صورت به کونه ها جوهران و عرضا. بله ثم اذا نظرنا فی تلک صورت الحاصله و جعلناها معقولتا منظورا الیها، اون وقت البته وجدناها عرضا قائما به غیره. حالا به اشکالش دیگه فردا ان شاء الله. السلام علیکم.